بهزیستی نیازمند تحول با رویکردی همه جانبه. دکتر محمد کمالی معاون اسبق توانبخشی سازمان بهزیستی کشور 24400. 1. همانند برخی دیگر از سازمان‌ها و نهادهای جوشیده از متن انقلاب اسلامی 1357، سازمان بهزیستی را هم می‌توان برآمده از شور انقلابی آن دوران در حوزه اجتماعی دانست. با ادغام 16 سازمان و نهاد، عمدتاً غیر دولتی، با مصوبه شورای انقلاب که در تدوین متن آن شهید دکتر فیاض بخش نقش اساسی داشت، سازمانی شکل گرفت تا در دو مورد مهم امور اجتماعی و امور توانبخشی و حوزه جدید امور شهدا و جانبازان فعالیت‌های خود را به صورت متمرکز و دولتی ارائه کند. شاید ادبیات رایج در ارائه خدمات در آن زمان مبتنی بر تجمیع امور و پروژه سپردن امور به طور کلی به دولت بود. دولتی برآمده از متن مردم و انقلاب که تنها خود را متولی همه امور می دانست. در بحث ادغام و تشکیل سازمان بهزیستی هم بیشتر سازمان‌ها و نهادهای ادغام شده فعالیت‌های خود را به شکلی غیر دولتی ارائه می‌کردند، اما جو قالب زمانه اینگونه تدبیر اندیشید تا فعالیت‌ها در قالب دولتی و تجمیع شده ارائه شود تا نقش قوی دولت در ارائه خدمت به مردم نمایان‌تر شود. هرچند این استراتژی در سالهای دهه 70 به بعد جای خود را به توسعه فعالیت‌هایی در بخش غیر دولتی داد. 2. با شهادت دکتر فیاض بخش که بنیانگذار سازمان بهزیستی بود و با عنوان مشاور و رئیس سازمان بهزیستی عمل می‌کرد و به دنبال رأی منفی شورای نگهبان به وجاهت قانونی وزرای مشاور و نیز فعل و انفعالات انجام شده در تشکیل بنیاد شهید و انتقال وظایف سازمان به آن نهاد، سازمان بهزیستی کشور در بازنگری قانونی به سازمانی وابسته به وزارت بهداری تنزل یافت و رئیس آن معاون وزیر بهداری شد. این تغییرات در دهه 60 به همراه واگذاری برخی تعهدات دولتی از جمله طرح شهید رجایی به کمیته امداد، سازمان را در موقعیتی انفعالی قرار داد. محدودیت اعتبارات و موضوعات مرتبط با جنگ تحمیلی، محدودیت خدمت رسانی به مخاطبان سازمان را باعث شد. نگاهی به آمارهای موجود در این زمینه نشان می‌دهد که جمعیت خدمتگیرنده از فعالیت‌های سازمان نیز محدود و کم بودند و سهم دریافتی ناچیزی به آنان پرداخت می‌شده است. 3. دهه 70 را شاید بتوان دهه تحول در سازمان بهزیستی نام گذاشت. فراهم شدن نگاهی جدید به سازمان و فعالیت‌های آن، تغییرات مدیریتی در ابعادی گسترده و افزایش چشمگیر اعتبارات سازمان به صورت جهشی، ایجاد معاونت پیشگیری و فرهنگی، تأسیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، جهتگیری در توسعه ارائه خدمات در بخش غیر دولتی در حوزه توانبخشی و سپس در حوزه اجتماعی، اجرای برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه و غیره، سازمان را به یک عنصر کلیدی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های حوزه اجتماعی کشور مبدل ساخت. به نظر می رسد چنانچه برخی عوامل ناخواسته ایجاد نمی شدند، سازمان بهزیستی کشور که در مباحث تئوریک ایجاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی نقش اساسی را بر عهده داشت، در هنگام ایجاد آن هم می توانست محور اصلی تشکیلات باشد که متاسفانه چرخ امور به سمت سازمان دیگری انتقال یافت. در این زمان سازمان از وزارت بهداشت منفک شد و به وزارت رفاه و تامین اجتماعی انتقال یافت. 4. سالهای دهه 80 با تغییرات مدیریتی چند باره در سازمان همراه بود. نگاهی متفاوت به سازمان و فعالیت‌های آن و نیز خدمتگیرندگان شرایط جدیدی را هم در سازمان به دنبال داشت. استراتژی‌های سال‌های دهه 70 مبنی بر توانمندسازی و تأمین نیازهای اساسی مخاطبان، جهتگیری توسعه در بخش غیر دولتی، مداخله در بحران‌های اجتماعی، تأکید بر ضرورت پیشگیری و غیره، جای خود را به فعالیت‌های عمدتاً با نگاه خیریه‌ای و محدودیت قابل ملاحظه در گسترش فعالیت‌ها و ویژه فعالیت‌های بین بخشی و به گونه‌ای انفعالی داد. علی‌رغم حسن نیتی که در این شیوه میتوان سراغ گرفت، نتایج حاصله هرگز نمیتوانست پاسخگوی نیازمندی‌های گسترده و رو به تزاید جامعه خدمتگیرندگان باشد. در بخشی از این دوره جوانی، انگیزه بالا و روابط خوب مدیریت سازمان با مجموعه دولت در جذب و افزایش اعتبارات سازمان مؤثر بود. از سوی دیگر، شعارهای عدالت گرایانه دولت وقت برای صاحب نظران این تصور را ایجاد کرد که سازمان بهزیستی کشور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی باید نقش برجسته و بزرگی در تحقق این شعارها بر عهده بگیرند. اما در عمل چنین چیزی مشاهده نشد و حتی در مباحثی همچون سهام عدالت نیز نهادها و سازمانهای اقتصادی نقش مهمتری بر عهده گرفتند. تفاوت در دیدگاه‌های وزارت رفاه و سازمان بهزیستی هم در طول این سال‌ها بر کسی پوشیده نماند. همین امر نیز می‌تواند در به دست نیامدن نقش کلیدی برای این دو حوزه در توسعه عدالت اجتماعی مؤثر بوده باشد. به نظر می‌رسد سازمان علی‌رغم ارائه دیدگاه تئوریک نسبتاً مطلوب در توانمندسازی و الحاق مخاطبان به جامعه، در عمل نتوانست حضوری تأثیرگذار در تصمیم سازی و اجرای این ایده ها داشته باشد. 5. دهه 90 سازمان در یک مسیر آرام گام برداشت. در حوزه توانبخشی برجسته ترین اقدام به ثمر رسیدن بازنگری قانون جامع حقوق افراد دارای معلولیت و تدوین آیین‌نامه های آن بود. از سوی دیگر، سپردن تولیگری سلامت اجتماعی در برنامه ششم توسعه به بهزیستی موفقیت بزرگی میتوانست محسوب شود که با توجه به تغییرات مدیریتی راه به جایی نبرد و محل اختلاف عمده با وزارت بهداشت هم قرار گرفت. ایجاد مراکز مثبت زندگی یا به تعبیری تغییر نام مراکز مختلف ارائه خدمات بهزیستی در بخش غیر دولتی پدیده سالهای انتهایی دهه 90 در بهزیستی است. اقدامی که هنوز در ابتدای راه است و اهدافی همچون کاهش بهای خدمات ارائه شده، دسترسی بهتر و بیشتر مخاطبان به خدمات سازمان، الکترونیکی کردن و در نهایت شفاف ساختن امور و افزایش رضایتمندی خدمتگیرندگان را برای خود در نظر گرفته است. با توجه به نوظهور بودن مراکز و نزدیکی آغاز کار دولت جدید، سرنوشت مراکز با تغییر مدیریت ها ممکن است دچار تغییرات شود. 6. دولت هایی که خود را دولت رفاه نامیدند یا شعارهای عدالت جویانه داشتند، همیشه در کنار خود از عنصر یا سازمانی اجرایی برای تبدیل ایده های خود به عمل بهره بردند. بدون وجود سازمان‌های اجتماعی قوی و منسجم، پیاده کردن عدالت اجتماعی دور از دسترس خواهد بود. اغلب وجود یک سازمان در رأس این نهادها و سازمان‌ها به عنوان محور اصلی فعالیت‌ها لازم بوده است تا هماهنگی و هدایت کارها را بر عهده بگیرد. شاید مهمترین سازمانی که بتوان گفت پتانسیل و ظرفیت‌های لازم برای چنین مسئولیتی را دارد، سازمان بهزیستی کشور باشد. هرچند باید اذعان کرد که سازمان برای پذیرش چنین مسئولیتی نیازمند برخی تغییرات و تقویت ها نیز بوده و هست. لیکن نگاهی به مجموعه وظایف گسترده و متنوع سازمان برای صاحب نظران مشخص خواهد کرد که می توان از ظرفیت های سازمان بهزیستی کشور برای تحقق این موضوع بهره برد. این مسئله تاکنون چندین بار در هنگام بحث و بررسی لوایح و طرح‌های گسترش عدالت اجتماعی از جمله طرح فقرزدایی و لایحه نظام جامعه تأمین اجتماعی و غیره مطرح بوده است. لیکن شاید ضعف جایگاه سازمانی و عوامل حاشیه‌ای و پشت پرده مانع از تحقق این امر شده باشند. 7. در حال حاضر به نظر نمی رسد جایگاه سازمان بهزیستی کشور در دولت به لحاظ نظری و عملی از موقعیت ویژه‌ای برخوردار باشد. در این حال موضوع اعتبارات سازمان به عنوان یک چالش عمده همچنان در صدر قرار دارد. افزایش تورم و هزینه‌های ارائه خدمات مختلف سازمان را در موقعیتی سخت و دشوار قرار داده است. این امر در موضوع یارانه‌های مراکز، مستمری‌های افراد تحت پوشش، هزینه‌های تجهیزات و وسایل کمکی افراد دارای معلولیت، مسکن، اشتغال، کمک‌های موردی و قریب 200 مأموریت مختلف سازمان مطرح است. سازمان علی‌رغم افزایش خوب اعتبارات هنوز با آمار بالای درخواست کنندگان خدمت که پشت نوبت قرار دارند بر اساس گفته‌های مسئولان سازمان روبروست. هنوز حجم و درصد بالایی از اعتبارات سازمان بابت پرداخت حقوق کارکنان و نیز پرداخت به مستمری بگیران در دو حوزه امور توانبخشی و اجتماعی صرف می شود. آن هم مستمری هایی که به نظر نمی رسد از توان کافی با توجه به رقم ناچیز پرداختی برای رفع مشکلات اساسی زندگی آنان برخوردار باشد. بدیهی است اعتبار چندانی برای فعالیت‌های اصلی که به تعبیری در قالب توانمندسازی و الحاق مجدد خدمتگیرندگان به جامعه مورد نیاز است باقی نخواهد ماند. 8. در کنار فرسودگی نیروی انسانی و از دست دادن بسیاری از کارشناسان خبره به دلایل مختلف، بحث سپردن مدیریت امور سازمان به متخصصان پزشکی یکی دیگر از چالش‌های سازمان است. دامنه مدیریت سازمان به گونه‌ای بوده است که همزمان مدیر کل یک استان فوق تخصص پزشکی بوده است و در استان همجوار یک روحانی عهده‌دار مدیریت بوده است. برای یک سازمان تخصصی این فاصله غیر قابل توجیه است. در طول سالها شاید فقط یک بار مدیری از حوزه اجتماعی سازمان را اداره کرده است. سازمانی که قریب 80% فعالیت‌های آن در حوزه اجتماعی است. حال باید دید وزیر رفاه آینده کدام طریق را در پیش خواهد گرفت. از سوی مطالبه های افراد دارای معلولیت نیز این روزها بیشتر از گذشته شده است. آنها معتقدند که با وجود افراد توانمند در بین آنها چرا نباید حوزه توانبخشی را فردی دارای معلولیت اداره نماید؟ این می تواند برای رئیس آینده سازمان چالشی جدی به حساب آید. 9. اینک که آرام آرام به مستقر شدن دولت جدید نزدیک می شویم، به نظر می رسد باید توجه دولت مردان آینده را به این نکته جلب نمایم که تنها با شعارهای عدالت محور نمی توان به توسعه عدالت و رفع فقر و نیازهای محرومان دست یافت. به نظر می رسد توجه عملی و نه شعاری به دو حوزه اجتماعی و توانبخشی در سازمان بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی موجود در جامعه برای تحقق شعار عدالت محور جدید ضروری است. البته جناب آقای رئیسی باید توجه داشته باشند که در دام شعارهایی که به ترویج فقر در بین مردم منجر می گردد نیفتند. اینکه دائما از افزایش تعداد افراد فقیری که تحت پوشش خدمات ما قرار دارند آمار ارائه کنیم افتخار نیست. افتخار آن است که ماهانه و سالانه از کاهش تعداد افراد تحت پوشش نهادها و سازمانهای حمایتی ارائه آمار نماییم. این مهم به دست نخواهد آمد مگر آنکه قانون نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی به طور کامل و همه جانبه و بدون تبعیض با درگیری همه نهادها و سازمانها در قالب وزارت رفاه به مرحله اجرا درآید. در این صورت با سیاست گذاری یکسان و استفاده از تمامی منابع موجود می توان برای از بین بردن فقر و توزیع ثروت در بین نیازمندان اقدام نمود. مطمئن هستم با چنین دیدگاهی دولت جدید می تواند به موفقیت‌های مناسبی دست یابد. 10. مخاطبان سازمان بهزیستی کشور انسان‌ها و شهروندانی هستند که آسیب‌های جسمانی، روحی و اجتماعی مانع از حضور فعال و همه‌جانبه آنها در صحنه‌های اجتماع شده است. اصلی‌ترین وظیفه سازمان بهزیستی فراهم کردن زمینه‌های رشد و تعالی و به رسمیت شناخته شدن حق انسانی آنان برای حضور در جامعه است. آنچه که به واسطه یه نگرش ها و برچسب های منفی متاسفانه سال هاست مورد بیمهری قرار گرفته است. سازمان بهزیستی باید با مداخله در نظام های اجتماعی و اجرایی کردن قوانین و آیین‌نامه های موجود زمینه حضور و برخورداری از حق شهروندی را برای مخاطبان خود تأمین کند. سازمان بهزیستی می تواند به سرهای مناسب برای این حضور را با تلاشی دوچندان و نگاهی وسیع به آینده محقق کند، به شرط آنکه راه را برای تغییر در اندیشه ها و باورهای درون سازمانی خود بگشاید و بدون ترس از تغییر در سپردن امور به مردم و استفاده از مشارکت واقعی شهروندان در ارائه خدمات به جامعه مخاطب بیش از گذشته گام بردارد. آنجا که مردم حضور یابند، همیشه پیروزی جامعه را فراهم می‌سازند.